ولی همه آنها جنایت کردند. یه عده سمت امام حسین بودند، پشت کردند به دنیا، به مقام دنیا، به زنده بودن در دنیا، زنده بودن بدون امام حسین، پشت کردند به این که همه چیز داشته باشند اما حسین رو نداشته باشند. اینجوری باید وارد پاسخ به سوال شد. عزیزان من، شنوندگان بزرگوار و محترم، ماه محرم هست، ماه بازنگری است، ماه تجدید نظره. نکنه من بر اساس این مدل زندگیم خدای متعال من رو در صف دشمنان امام حسین قلم داد کنه. بیایم متحول کنیم خودمون رو، بیایم با این گریه و عشق، بیایم با این حضور در مجالس امام حسین علیه السلام به گونه ای رفتار کنیم که ما در صف حسینیان و حسینی مسلکان قرار داشته باشیم و باقی بمانیم. زرق و برق دنیا باعث میشه از حسین دور بشیم.
تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان در برنامه اینجا چراغ روشن است.
التماس دعای خیر داریم از یکک شما خوبان و شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
خداوند یار و نگهدارتان.
خدا نگهدار. دوستان و ارجمندان همراه، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. من از خدمتتان مرخص میشم. همکاران بسیار خوبم در بخش نیمروزی با برنامه‌های دیگر در خدمتتان خواهند بود. در پناه حق باشید. خداوند مهربان پشت و پناهتان. نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند رادیو دری. با بخش نیمروزی در خدمتتان هستیم. بنده فاطمه صادقی، تهیه کننده و گوینده پخش، به اتفاق همکار بسیار خوبم خانم صالحه صالح‌نیا صدابردار من و سایر همکاران من در خدمتتان هستیم تا پایان برنامه های امروز رادیو دری. تسلیت عرض می‌کنیم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان را خدمت شما عزیزان ارجمند. امروز 29 ماه اسد 1400 هجری شمسی که مصادف است با 20 آگوست 2021 میلادی و 11 محرم الحرام 1443 هجری قمری. اما برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان خواهیم کرد، در ساعت 1 ظهر به وقت ایران و افغانستان اخبار و گزارش ها را خواهید شنید. در ساعت 1:35 هم تکرار برنامه کنکاش را تقدیمتان خواهیم کرد. و در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان نمایش هفته را خواهید شنید. در ساعت 2:30 عصر با ارگ را می شنوید و در ساعت 3 بعد از ظهر هم انشاءالله بخش دوم خبرهای نیمروزی به سمعتان خواهد رسید. میادگاه عاشقان را در ساعت 3:10 عصر می شنوید و در ساعت 3:25 هم با کاروان عشق تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 3:45 هم تکرار برنامه معرفت دینی را خواهید شنید و در ساعت 16:00 می توانید بخش سوم خبرهای نیمروزی را بشنوید. در ساعت 16:10 تکرار برنامه اینجا چراغی روشن است را شنونده خواهید بود و در ساعت 16:45 هم مجله اقتصادی را تقدیمتان خواهیم کرد. برنامه منجی را می توانید در ساعت 5:15 شنونده باشید و بعد از آن از تهران تا کابل تقدیمتان می شود و در ساعت 5:45 تکرار برنامه عرفان سرخ را می شنوید. در ساعت 18:00 هم اخبار تقدیم شما شنونده های عزیز خواهد شد و در ساعت 18:30 تکرار همراه با خورشید را خواهید شنید و بعد از آن هم دعای سماط تقدیمتان می شود. تکرار برنامه اینجا ایران است را در ساعت 7:00 می توانید شنونده باشید و بعد از آن هم گنج کلام تقدیمتان می شود. در ساعت 7:30 هم اخبار را خواهید شنید و بعد از آن تکرار رازهای زندگی. ساعت 1:00 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
برگزاری مراسم عزاداری شام غریبان حسینی با حضور رهبر معظم انقلاب. گزارش ناتو از خروج هزاران نفر از افغانستان از طریق میدان هوایی کابل. و مخالفت مردم امریکا با نحوه خروج از افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، با اتفاق همکارانم در بخش خبر رادیو دری خدمتان رسیدیم با تقدیم مجموع خبرهای این ساعت. دعوت میکنم مشروع خبرها را بشنوید. مراسم عزاداری شام غریبان سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب با وفایشان با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی برگزار شد و گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی در سخنانی وجود بلاها و سختی ها را لازمه ی رشد و کمال انسان دانست و افزود بلایا از عالم دنیا قابل حذف شدن نیستند، اما انسان مؤمن در مقابل آنها آشفته و پریشان نمی شود بلکه از بلا و تهدید نعمت و فرصت می سازد. آقای علی با بیان اینکه حضرت سید الشهدا علیه السلام با بندگی کامل خود در دل مشکلات بزرگترین بلای عالم را به بزرگترین فرصت تبدیل کرد گفت: حفظ دین و اجتماع و اقتدار مؤمنین حول محور ولایت تا قیامت ذیل پرچم و نهضت حسین است. همچنین در این مراسم آقای مهدی سماواتی به روضه‌خوانی و قرائت دعای شریف توسل پرداخت و آقای محمود کریمی نیز در رسای سید و سالار شهیدان مرثیه سرایی کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب حمله سبعانه تروریست ها به دسته های عزاداری سید و سالار شهیدان در ایالت پنجاب پاکستان را به شدت محکوم کرد. با گزارش ایرنا، سعید خطیبزاده ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی مراتب همدردی عمیق خود را با خانواده قربانیان این جنایت ابراز کرد. خطیبزاده در ادامه با تاکید بر ضرورت مبارزه با تمامی اشکال این گونه اقدامات غیر انسانی و تروریستی خواستار همکاری تمامی کشورهای منطقه برای مبارزه مستمر با مرتکبان، سازمان دهندگان، پشتیبانان و حامیان مالی چنین اقداماتی شد. دیروز تروریست ها چند نارنجک و میان عزاداران حسینی در شهر بهاوالنگر ایالت پنجاب پاکستان پرتاب کردند که بر اثر این حمله دست کم سه عزادار حسینی شهید و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. این اقدام تروریستی با موج محکومیت گسترده سوی مقامات پاکستانی و رهبران مذهبی این کشور همراه شده است. مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران درباره طراحی برخی لباس‌های تولید شده در آمریکا از وقایع افغانستان نوشت. دردناک‌ترین و دلخراش‌ترین صحنه‌ای را که آمریکایی‌ها در فرار خود از افغانستان خلق کردند، تبدیل به تیشرت شده تا زشتی اعمالشان را عادی کنند. با گزارش ایرنا، سید رسول موسوی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران امروز در توییت نوشت: آیا برای انسانیت شوربختی نیست؟ دردناک‌ترین و دلخراش‌ترین صحنه ای را که امریکایی‌ها در فرار خود از افغانستان خلق کردند، توسط شرکت‌های آمریکایی تبدیل به تیشرت شود و برای فروش تبلیغ شود تا زشتی اعمالشان را عادت کنند. چقدر انسانیت در انحطاط غرق است. همزمان با تسلط طالبان بر افغانستان، ازدحام مردم در میدان هوای کابل برای خروج از افغانستان صحنه‌های دردناکی را رقم زد که مهمترین آن حضور چند شهروند افغانستانی روی چرخ یکی از هواپیماهای نظامی آمریکا و سقوط و جان سپردن آنها بود. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از خروج بیش از 18,000 نفر از طریق میدان هوای کابل خبر داد. با گزارش خبرگزاری ایرنا، به گفته یک مقام آگاه در سازمان ناتو، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بیش از 18,000 نفر از طریق میدان هوای کابل از این کشور خارج شدند. این مقام ناتو گفت ازدحام جمعیت همچنان در خارج از میدان هوایی ادامه دارد و حاضران در اطراف میدان هوایی به خروج از کشور چندان امیدوار نیستند. با گفته یک مقام قصر سفید، امریکا دیروز حدود 3,000 نفر را از میدان هوایی کابل خارج کرده است. این مقام امریکایی مجموع افراد خارج شده از طریق میدان هوایی کابل توسط امریکا از روز 14 اوت را 9,000 نفر اعلام کرد. بسیاری از کشورهای جهان همزمان با ورود طالبان به کابل و خروج اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از کشور، ضمن تعطیلی سفارتخانه‌های خود تلاش برای خروج دیپلمات‌ها و اتباع خود را آغاز کردند. یک مقام آگاه اصلاح می کنم در بحبوحه افزایش انتقادات از خروج بدون برنامه‌ریزی نیروهای آمریکایی از افغانستان، نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد اکثریت مردم آمریکا بر این باورند که جنگ افغانستان ارزش جنگیدن نداشت. نتایج جدیدترین نظرسنجی آسوشیتد پرس و مرکز تحقیقات مسائل عمومی NORC حاکی از آن است که اکثریت قابل توجهی از مردم آمریکا شک دارند که جنگ در افغانستان ارزشمند بوده است. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، نتایج بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که 2/3 از شرکت کنندگان در نظرسنجی تصریح کردند که فکر می‌کنند که طولانی‌ترین جنگ آمریکا در منطقه یا همان جنگ افغانستان ارزش جنگیدن نداشت. همکاران اشاره دارند که ارتباط ما با کابل، همکارمان آقای سید محمد امین عالمی، برقرار است. دیروز مراسم عاشورا در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله کابل برگزار شد. ببینیم که مراسم چگونه بود. آقای عالمی سلام بر شما، میشنویم صحبت‌های شما را.
سلام، خوب هستین؟
تشکر از شما. آقای عالمی، امسال مردم افغانستان مراسم عاشورا را در حالی برگزار کردند که چند روزی است طالبان قدرت را به دست گرفتن. اوضاع چه قسم بود امسال؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان عزیز. دیروز سراسر افغانستان شاهد برگزاری مراسم عزاداری عاشورا یا سالگرد شهادت حضرت عبدالله الحسین علیه السلام بود و کابل پایتخت هم همانند دیگر نقاط افغانستان این مراسم را در جاهای مختلف شاهد بود. به طور مثال ما شاهد حضور دسته های سینه‌زنی در نقاط مرکزی، غرب، شرق و شمال شهر کابل بودیم. این دسته های سینه‌زنی برخلاف تمامی سالهای قبل روی سرک برآمده بودند و در روی سرک به سینه‌زنی و عزاداری پرداختند. تعدادی از افراد طالبان هم برای تأمین امنیت این عزادارها گماشته شده بودند که تا پایان روز این عزاداری ها، تا عصر دیروز این عزاداری ها ادامه داشت و شاهد هیچ گونه بروز هیچ گونه رویداد امنیتی هم نبودیم. با این وجود من با چند تن از این عزاداران هم صحبت کردم. در پاسخ به این که آیا مانعی خواهد توانست شما را از گرامی داشت از عاشورا باز بدارد، بی گفت که ما در هیچ مقطع تاریخی چنین کار را نخواهیم کرد و تحت هیچ فشاری دست از شعائر دینی و ارزش‌های دینی مذهبی ایمان بر نخواهیم داشت. در این زمان برخی ها هم با خوشبینی اندکی نسبت به رویکرد طالبان که حالا بر افغانستان، بر تقریبا کل افغانستان مسلط هستند نگاه می‌کردند. عزاداران پایتخت نشین خواهان این هستند که فضای صمیمیت، مدارا و همدیگر پذیری و اخوت اسلامی را طالبان بتوانند هرچه بیشتر تقویت کنند تا در سایه آن هم از سوی در داخل افغانستان بتوانند وجهه مقبول پیدا کنند و بعد از آن بتوانند در سطح منطقه و سطح بین الملل هم وجهه مقبولی را از آن خود کنند.
بله آقای عالمی، چند روزی است که گروه طالبان در افغانستان به خصوص کابل قدرت را به دست گرفتن. در رابطه با اوضاع امنیتی پایتخت بر ما بیشتر بگوین که چه قسم است؟
اجازه بدین قبل از هر گونه توضیحی در خصوص ارائه در خصوص اوضاع امنیتی پایتخت این مسئله را خدمت شما شنوندگان عرض برسانم که من شخصا به خاطر دارم که در 7 اکتبر 2001 آمریکا با بمب‌های B-52 وارد شد در افغانستان و در این کشور بندیست. حالا هم ما شاهد بودیم که تنها یک روز پس از آن که طالبان به کابل مستقر شدند، شهروندان غیر نظامی افغانستان باز هم از تیاره آمریکایی به زمین افتادند و جانهای خودشان از دست دادند. در کل میتوان گفت که وضعیت در کابل به گونه‌ای است که اگرچه هیچ گونه تهدید امنیتی وجود ندارد و طالبان در سراسر شهر ایستگاه بازرسی افراز کردند، اما داستان در برخی از نقاط این شهر بسیار تکان دهنده است. به طور مثال اگر شما سری به برخی از سفارتخانه ها در منطقه دیپلمات نشینی وزیر اکبرخان بزنید، خواهید دید که هزاران تن از مردم در پشت این دروازه ها صف کشیدند تا به زعم خودشان بتوانند برای فرار از کشور راهی را پیدا کنند. در یک مورد ما شاهد استقرار یک تانک هاموی در برابر سفارت انگلیس هستیم که طالبان این تانک در اینجا مستقر ساختن و مردم هم با انداختن یک ورق در داخل این تانک که سرش باز هست، این ورق ورق درخواستی هست که در اون مشخصاتی مانند نام پدر و مشخصاتی از این قبیل نوشته شده و برای این مردم گفته شده که شما این ورق ها را در داخل این تانک بیندازید و مسئولین سفارت انگلستان پس از بررسی این اوراق به این درخواست های شما پاسخ خواهد داد. و این در حال اتفاق میفته مسائل در کابل که سفیر فرانسه و همچنین سفارت بریتانیا در کابل اعلام کرده بود که اونا هیچ گونه خدمات ارائه ویزا را برای شهروندان عادی افغانستان ندارند. کم چیزی بیشتر یا کمتر از 50,000 نفر ما هم اکنون شاهد هستیم که در اطراف میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در شرق پایتخت تجمع کردند و خواهان ورود به میدان هوایی هستند. در روزهای اولی که طالبان در کابل به کابل آمدند، تعداد زیادی از شهروندان افغانستان که حتی برخی از اونها فاقد کوچکترین مدرک هم بودند، توانستند با استفاده از ازدحام و خالی بودن میدان هوایی سوار هواپیماهای آمریکایی شوند و کشور را ترک کنند. اگر چه گفتن بشود که تعدادی از این پروازها کابل و به مسجد قندهار، قطر و تاجیکستان ترک کرده، اما چیزی که ما در سیمای مردم افغانستان می‌بینیم و در اظهارات کابل نشینان می‌بینیم، به دنبال این هستند اکثریت و بعضی جمهوری که در ساختارهای دولتی ناسای بین المللی رسانه ها و دیگر مؤسسات کار کردن به دنبال این هستن که به هر طریقی این کشور را ترک کنند. مثلا ناتو هم اتفاقا گفته که تاکنون هواپیماهای نظامی خارجی موفق به خارج کردن 18,000 نفر از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی شدند که اکثر این افراد دیپلمات ها، کارمندان سفارتخانه ها و افرادی هستند که به نحوی در ارتباط با خارجی ها بودند. البته یک گزارش دیگری هم منتشر شد که یک پرواز طیاره انگلیسی همسر یک کماندوی انگلیسی را که در افغانستان بود سوار کرده و با همین یک مسافر پرواز کرده، کابل را ترک کرده. و این در حالی است که آنگونه که شما به عرض رساندم دست کم دوروبر 50,000 نفر در اطراف میدان هوایی کابل همچنان حضور دارند و گزارش ها می رسند که از روز نخست تا امروز، یعنی که این روز پنجم هست، دست کم 12 نفر در اثر یا ازدحام یا شلیک مستقیم یا هم از در نتیجه افتادن از طیاره جانهایشان از دست دادند.
آقای عالمی کوتاه بر ما بگوین، این روزها پرسش مهم در میان مردم افغانستان میتونه ای باشه که البته ما در رسانه هم میبینیم، ای که طالبان حالی که در کابل قدرت به دست گرفتن، آیا کدام اقدام شده ای که بالاخره چه کسی مسئولیت را به عهده میگیره، به صورت شورای اداره خواهد شد افغانستان یا ای که کدام سیستم دیگر است؟ ای باره اطلاع دارین شما؟
اتفاقا شخصا با زبیر لومجای سخنگوی طالبان در نشست خبری است این خصوص حرف دادم و تاکید کرد که افغانستان به زودی در نتیجه موافقت سران دولت، سران سیاسی در افغانستان و سران گروه طالبان دست به برخورداری به یک حکومت همشمول خواهد رسید. به همین دلیل زبون مجای تاکید کرد که در این حکومت همشمول ارزش‌های ملی و اسلامی حفظ خواهد شد و نگرانی هایی که اکنون وجود دارد از بین خواهد رفت. به طور مثال تاکید کرد که ما به مسائل مانند حقوق بشر، حقوق زن، آزادی بیان و مسائلی از این دست احترام خواهیم گذاشت. حتی تاکید کرد که ما در ساختار دولت نیاز به حضور زنان داریم، به ویژه در قضا و حتی در ساختار پلیس. در خصوص رسانه های باز نظر کرد که در چارچوب شریعت اسلامی و قوانین و ارزش‌های پذیرفته شده مردم افغانستان این رسانه ها اجازه فعالیت
دارم. تشکر از شما آقای سید محمد امین عالمی، همکار ما در کابل.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ادامه خبرها. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد بیش از نیمی از مردم آمریکا از شیوه خروج نیروهای این کشور از افغانستان حمایت نمی‌کنند. نشریه هیل دیروز نتایج نظرسنجی عمومی را که با همکاری سرویس تحقیقاتی هریس در 17 و 18 اوت با شرکت حدود 1000 رای دهنده انجام شده بود منتشر کرد. طبق این نظرسنجی 53% از شرکت کنندگان اقدام عجولانه آمریکا در خروج از افغانستان را رد کردند. در مقابل 47% از پاسخ دهندگان حمایت خود را از فعالیت دولت آمریکا در این زمینه اعلام کردند. نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که 57% از رای دهندگان آمریکایی معتقدند که مقامات آمریکایی پیش از خروج از افغانستان تمام تلاش خود را برای اطمینان از امنیت مردم افغانستان قبل از کنترل طالبان بر کابل انجام ندادند. بر اساس نظرسنجی ترافالگار گروپ نیز 69% شهروندان آمریکایی از نحوه مدیریت حضور نظامی این کشور در افغانستان توسط جو بایدن ناراضی هستند و تنها 23% آمریکایی ها از عملکرد بایدن ابراز رضایت کردند. وزارت امور خارجه قزاقستان با انتشار بیانیه خواستار تامین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در افغانستان شد. با گزارش خبرگزاری فارس در دوشنبه، در این بیانیه وزارت امور خارجه قزاقستان تأکید شده است مناقشه دراز مدت باید توسط خود مردم افغانستان حل و فصل شود. لحظه سرنوشت‌ساز و تعیین کننده دیگری در تاریخ این کشور در راه است. در ادامه بیانیه آمده است قزاقستان از بیانیه شورای امنیت ملل متحد در مورد ایجاد یک دولت فراگیر و احترام حقوق اقلیت‌ها و زنان و جلوگیری از حضور گروه‌هایی که برای تهدید برای سایر کشورها ایجاد می‌کنند حمایت می‌کند. اجرای این مفاد باید شرطی برای آغاز گفتگو با دولت جدید افغانستان باشد. یک فرمانده ارشد طالبان میگوید احتمالاً حکومت شورایی اداره امور افغانستان را بر عهده خواهد گرفت و هیبت الله اخوندزاده رئیس این شورا خواهد شد. وحید الله هاشمی از فرماندهان ارشد طالبان در مصاحبه با رویترز گفت سیستم دموکراتیک پایگاهی در افغانستان ندارد و شاید حکومت شورایی اداره امور در افغانستان را بر عهده گیرد. هاشمی گفت هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان میماند و در صورت تشکیل یک شورای حکومتی در رأس آن قرار میگیرد. این فرمانده ارشد طالبان افزود بسیاری از جوانب مربوط به شیوه حاکمیت طالبان بر افغانستان هنوز مشخص نشده، اما افغانستان یک کشور دموکراتیک نخواهد بود و سیستم ما قانون شریعت است و بس. فرمانده طالبان همچنین از تلاش برای جذب نظامیان و پیوستن نیروهای این گروه به صفوف اردو و نیروی هوایی نیز خبر داد. هاشمی اظهار کرد در روزهای آینده درباره بکارگیری سربازان و خلبانهایی که برای دولت ساقط شده کار میکردن تصمیم گیری میشود. این فرمانده طالبان یادآور شد در میان طالبان هیچ کس خلبانی نمیداند، در حالی که نیروهای این گروه حین تصرف شهرها و عقب نشینی نیروهای دولتی و خارجی تعداد زیادی هلیکوپتر و هواپیما به غنیمت گرفتند. این فرمانده طالبان همچنین گفت ما از کشورهای همسایه که هواپیماهای افغانستان در آنها فرود آمدند می خواهیم این هواپیماها را برگردانند. این اشاره آشکار است به 22 هواپیمای نظامی، 24 هلیکوپتر و صدها نیروی اردوی افغانستان که آخر هفته گذشته به ازبکستان گریختند. وزارت امور خارجه چین از جامعه جهانی خواست به جای فشار باید از افغانستان حمایت کند. با گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت خارجه چین با صدور اطلاعیه‌ای با اشاره به گفتگوی تلفنی وانگ یی وزیر امور خارجه چین با همتای بریتانیایی خود درباره اوضاع افغانستان خاطر نشان کرد. وزیر امور خارجه چین در این گفتگوی تلفنی بر لزوم حمایت مثبت جامعه جهانی از افغانستان به جای فشار مضاعف بر این کشور تاکید کرد. وانگ وی با بیان اینکه وضعیت افغانستان شکننده و بی‌ثبات است از جامعه جهانی خواست تا از این کشور به عنوان میدان‌های جنگ ژئوپلیتیکی خود استفاده کند. اما در خصوص اوضاع افغانستان در ولایت‌های مختلف افغانستان، لحظات قبل با همکارم آقای عالمی صحبت کردیم که در کابل اوضاع چه قسم است در دوران حضور طالبان. همکاران اشاره دارند که گزارشی از قندهار در همین زمینه آماده پخش است. از همکارمون عزیز زاهد ببینیم که اوضاع در صفحات جنوب افغانستان چه قسم است. دعوت میکنم بشنوید.
رهبران سیاسی طالبان در قندهار، جایی که مهد روحانی و نظامی این گروه شمرده می شود، همکنون سرگرم مذاکرات و گفتگوها، بحث ها برای نظام آینده و حکمداری و نوعیت آن و صحبت با سیاسیون قبلی کشور سرگرم مذاکرات و بحث های داغ در قندهار هستند. هنوز هم چهره های بسیار مطرح طالبان در قندهار به سر میبرند و امکان دارد به زودی این رهبران وارد کابل پایتخت افغانستان شود. تعدادی از رهبران طالبان هنوز هم در قطر باقی مانده است و برخی از رهبران مطرح این گروه در کشورهای دیگر خارج از افغانستان به سر میبرد. بحث های ابتدایی در مورد نظام آینده و حکومتداری طالبان در آینده هنوز هم نقاط مهم کلیدی بحث ها هستند و افغانستان هنوز هم عملا در یک خلای قدرت درگیر هستند و مردم هم از وضعیت فعلی به شدت آسیب دیدن و خسته شده است و لحظه شماری و ساعت شماری می کند برای این که افغانستان دوباره هم صاحب یک حکومت مشروع مرکزی و همشمول شود. هنوز هم بحث ها بیرون از بحث های سیاسی در میان مردم در مورد این است که آینده نظام چی خواهد بود و چی وقت طالبان و سیاسیونی که حکومت افغانستان به یک نتیجه برسد و سیستم حکومتداری چی در کابل و ولایات عملا تقریبا تا جای زیاد فلج است. بانک ها، مکاتب، پوهنتون ها، و همه سراپی ها و مارکت های بزرگ، کارخانه ها مسدود است. دیروز با برخی از کارشناسان صحبت کردیم و آنان گفتن عملا مردم تا روز شنبه منتظر هستند و بعد از اون شاید مردم هم واکنش های داشته باشد و ملت توانایی صبر و امکانات و مواد اولیه زندگی بیشتر از اینه دارد و در صورتی که این بحث طولانی شود عملا به تاوان هر دو طرف سیاستمداران هستند. ولی در حالت حاضر چون عملا حکومتداری و قدرت در دست طالبان است، این گروه بیشتر از دیگران یا مقامات پیشین دولت افغانستان زیر فشار بیشتر هستند و ملت و نزد ملت طالبان و رهبران این گروه مسئول هستند و مردم فشار بالای طالبان زیاد خواهد آورد. ولی زیاد امیدواری هم به این هستند که هر چی زودتر این بحث ها چی در اسلام آباد، کابل و قندهار به یک نتیجه برسد و احتمال این است که برای یک مقطع زمانی کوتاه یک شورای پیش شود و این شورا رهبری حکومتداری را بر عهده بگیرد، عملا نظام جریان پیدا کردن و خدمات آغاز شود و بعدا برای یک حکومت موقت یا انتقالی و یا هم تا یک نظام پایدار و اساسی و برای یک نظام مدت طولانی. بحثا فعلا به این هستن و زیاد هم گزارش های آخر از این هستن که امکان دارد یک شورای به میدان بیاید و تشکیل شود تا زمام امور را بر عهده بگیرد و کشور از این حالت نامعلوم بیرون شود.
ادامه خبرها. عبور محموله های بازرگانی از گذرگاه های مرزی پاکستان و افغانستان افزایش یافته است. خبرگزاری آناتولی با استناد به گزارش های گمرک پاکستان گزارش داد عبور کامیون ها از گذرگاه های بین این کشور و افغانستان از 475 دستگاه پیش از 15 اوت، تاریخ ورود نیروهای طالبان به کابل و قدرت گرفتن این گروه در 17 اوت به 1123 دستگاه افزایش یافته است. و گفته این مقام بلندپایه در گمرک پاکستان انتظار می رود سیر سعودی این روند ادامه داشته باشد. حضور بازرگانی بین حجم بازرگانی بین افغانستان و پاکستان پارسال به دلیل تنش‌های حاکم در روابط کابل اسلام آباد به 754 میلیون دلار کاهش یافت. این رقم پیشتر بین 1.5 تا 2 میلیارد دلار اعلام شده بود. پاکستان بارها اتهام حمایت از طالبان را انکار کرده است. یک خبرگزاری بریتانیایی در گزارش نوشت احتمالاً گروه طالبان به بیش از 2000 موتر زرهی و حدود 40 وسیله پروازی دست یافته است. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشته است پس از فرار نیروهای دولتی افغانستان از حملات طالبان، این گروه توانسته شمار چشمگیری از تجهیزات آمریکایی را به غنیمت بگیرد. یک مقام آمریکایی در این باره به رویترز گفت با اینکه عدد و رقم دقیقی در این باره وجود ندارد، اما بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی به نظر می‌رسد که طالبان اکنون بیش از 2000 موتر زرهی و احتمالاً تا 40 وسیله پروازی شامل هلیکوپترهای بلک هاوت، هلیکوپترهای تجسسی و پهپادهای نظامی اسکن اگل را در اختیار گرفته است. گزارش‌های دریافتی از هرات از آرامش نسبی و شروع دوباره کسب و کار شهروندان در این شهر حکایت دارد. تصاویر اختصاصی خبرگزاری ایران پرس از هرات نشان می‌دهد که این شهر چند روز پس از ورود نیروهای طالبان و آرامش نسبی رسیده و شهروندان به تدریج به کسب و کار خود بازگشتند. همچنین به مناسبت ایام محرم فضای شهر هرات با نصب پرچم‌های مختلف و ایجاد ایستگاه‌های صلواتی کاملا حسینی و عاشورایی شده است و مردم هرات با حضور در تکیه‌خانه‌ها عزاداری می‌کنند. نیروهای طالبان عصر یکشنبه گذشته پس از اینکه کنترل ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله هرات را در اختیار گرفتند، بدون درگیری با نظامیان افغانستانی وارد کابل شدند. اما در شرق افغانستان. دیگر همکارمون آصف شینواری گزارش تهیه کرده است از حوزه این شهر پس از به قدرت رسیدن طالبان. دعوت میکنم که این گزارش را هم بشنوید.
در حالی که ششمین روز از حضور و تسلط طالبان در ولایت ننگرهار آغاز شده، در این مدت که طالبان زمام امور را در این ولایت به دست گرفته است، تقریبا به تمامی ادارات ملکی و نظامی مسئولان سرپرست گماشتند. اخیرین اداره که تا اکنون از طرف اینها کسی به عنوان مسئول و یا سرپرست گماشته نشده بود، اداره پوانتون ننگرهار بود که صبح امروز از سوی مولوی عبدالباقی حقانی، رئیس کمیسیون تحصیلات عالی، که به عنوان دیگر به حیث وزیر تحصیلات عالی نامیده میشه، شخصی به حیث سرپرست پوهنتون ننگرهار گماشته شد. از سوی دیگر در یک اعلامیه که از دفتر والی ننگرهار پخش شده، از تمامی ملایمامان مساجد خواسته شده که در خطابه های نماز جمعه امروز بالای سه نکته مهم تمرکز بکنه که در مورد وحدت بین مسلمانان در افغانستان، همچنان تامین امنیت و جلوگیری از فرار مردم از افغانستان و حمایت از نظام کنونی، اداره کنونی، سه نکته مهم است که باید علما آن را به مردم تشریح و توضیح نماید تا مردم احساس آرامش بکنه. در شهر جلال آباد با وجود از اینکه امنیت تامین است، مشکلی وجود ندارد، اما هنوز هم بانک ها و بازار صرافی مسدود است و مردم از این بابت نگران هستند. تحریم اقتصادی از سوی امریکا که گویا پولی در افغانستان بانک را در امریکا کنگل نموده، منجمد کرده، سبب نگرانی مردم شده و از آینده ناروشن اقتصادی افغانستان در حراس هستند و تا اکنون از مسئولان طالبان نیز به مردم در این خصوص چیزی گفته نشده تا سبب قناعت مردم باشد. روز گذشته اعلامیه‌ای که از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان منتشر شده بود در مورد مناسبات تجارتی با کشورهای همسایه یادآوری شده بود و از کشور هندوستان نام برده شده بود که گویا طالبان نمیخواد با این کشور روابط تجاری داشته باشد، اما مجاهد در این اعلامیه این آوازه ها را نادرست خواند و گفت که با تمام کشورهای همسایه و جهان خواستار روابط حسنه سیاسی و اقتصادی میباشد. در ننگرهار و در کل در حوزه شرق افغانستان از لحاظ امنیتی هیچ واقعه اتفاق نافتاده گزارش داده نشده. بندر سرحدی تورخم هنوز هم بروی رفت آمد مردم مسدود است، اما گفته می شود که در روزهای نزدیک سرنوشت این بندر روشن خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. کاملا هریس معاون رئیس جمهوری امریکا امروز عازم سفر می شود که ویتنام بخشی از آن است، جایی که هنوز شاید مشهورترین مکان شکست نظامی امریکا محسوب می شود. با گزارش خبرگزاری فرانسه، در زمانی که قوای امریکایی با مشکلات تخلیه از افغانستان دست و پنجه نرم می کنند، کاملا هریس قرار است در سفر به شرق آسیا ابتدا به سنگاپور برود. معاون رئیس جمهوری امریکا همچنین قرار است شنبه شب وارد ویتنام شود و چهارشنبه با مسئولان ویتنامی دیدار کند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد سفرهای آتی کاملا هریس، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، به سنگاپور و ویتنام که قرار است از روز یکشنبه آغاز شود، نشان می‌دهد واشنگتن در حال تلاش برای ماندن در منطقه است و در این راستا تلاش دارد تا حمایت‌های بین‌المللی از جمله همراهی کشورهای اروپایی را نیز به خود جلب کند. مقابله با افزایش قدرت و نفوذ چین در منطقه به گفته برخی مقامات ارشد آمریکایی اصلی ترین دلیل این تلاش‌ها از سوی دولت واشنگتن است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیداری که روز 16 جون با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا داشته، با درخواست او برای هر گونه نقش آفرینی از سوی واشنگتن در کشورهای آسیای مرکزی مخالفت کرده است. مقام‌های ارشد روسیه و آمریکا این ادعا را در گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال مطرح کردند. این روزنامه آمریکایی نوشته پوتین با این مخالفت مانع اجرای برنامه‌های آمریکا برای مبارزه با خطرهای تروریستی بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان شده است. وال استریت ژورنال میگوید این مراوده میان رهبران روسیه و آمریکا که برای اولین بار رسانه‌ای می‌شود، امیدهای دولت بایدن برای مستقر کردن پهپاد و نیروهای نظامی در کشورهای همجوار افغانستان را نقش براب کرده است. مقام های سفارت آمریکا در کابل به وزیر خارجه کشورشان اطلاع داده بودند کابل ممکن است اندکی پس از خروج نظامیان آمریکا سقوط کند. با گزارش امروز وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی، بیش از 20 مقام سفارت آمریکا در کابل ماه گذشته میلادی با ارسال یک یادداشت محرمانه به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و او هشدار داده‌اند کابل ممکن است اندکی بعد از خروج نظامیان آمریکا سقوط کند. این مکاتبه از طریق یکی از کانال‌های محرمانه وزارت خارجه آمریکا ارسال و در آن به پیشروی‌های سریع طالبان و فروپاشی نیروهای امنیتی افغانستان اشاره شده است. این مقام‌های سفارت آمریکا راهکارهایی برای جلوگیری از بحران و تسریع روند خروج قوای آمریکا از افغانستان مطرح کردند. در این نامه که تاریخ آن مربوط به 13 ژوئیه است، از وزارت خارجه آمریکا خواسته شده لحن سخت گیرانه‌تری در قبال اقدامات طالبان به کار ببرد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با این بخش خبری. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا داریم از یکایی که شما عزیزان، همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از شما عزیزان که برنامه های نیمروزی رادیو دری را در این روز جمعه انتخاب کردید و شنونده هستید. با ما همراه باشید و بشنوید تکرار برنامه کنکاش را.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. بنده سروری و اتفاق دیگر همکارانم در برنامه این هفته کنکاش با آخرین تحولات سیاسی افغانستان در خدمت شما خواهیم بود. در این برنامه خروج اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان از این کشور و به قدرت رسیدن گروه طالبان هم مورد ارزیابی بیشتر قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید. اعضای گروه طالبان عصر یکشنبه هفته جاری 24 اسد پس از فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از کشور، کاخ ریاست جمهوری را تصرف کردند. شماری از رهبران طالبان لحظاتی را به گشت زنی در قصر ریاست جمهوری پرداختند. در همین حال صلاح الدین ایوبی، یکی از رهبران گروه طالبان، به خبرنگار الجزیره گفت بنابر تصمیم کمیته سیاسی طالبان، نشست‌های گسترده‌ای برای تشکیل دولت مشارکتی با تمامی طایفه‌های جامعه افغانستان برگزار خواهد شد. ملا حمدالله مسئول امنیت کابل و نمایندگی های دیپلماتیک طالبان هم گفت بعد از 20 سال جنگ پیاپی علیه نیروهای بیگانه و نیروهای دولتی وارد کاخ ریاست جمهوری شدیم و به همه مسئولان، مقامات دولت افغانستان، وزیران، فرماندهان ارتش و پلیس و اهالی کابل برای تامین امنیتشان اطمینان میدیم. سقوط حکومت اشرف غنی و به قدرت رسیدن گروه طالبان این پرسش را در اذهان به وجود آورد که چگونه حکومت اشرف غنی با آن همه امکانات تسلیحاتی و ارتش مجهز که آمریکا 20 سال تمام آن را پشتیبانی کرد و یک باره در مقابل گروه طالبان شکست خورد. صالح محمد سلجوقی، کارشناس سیاسی افغان و نماینده دور قبل مجلس این کشور، در پاسخ این پرسش گفت:
اولا که سقوط ولایات مختلف انعکاس دهنده نارضایتی مردم از حکومت افغانستان بوده، بیشتر از این که جاذبه داشته باشه ساختار یا سازمانی که اداری و مدیریتی که توسط طالبها در جامعه حکم فرما بوده است. به هیچ عنوان نمی شود گفت که مردم افغانستان حضورشان در صحنه سیاسی ولو به سکوت بوده، ولو به اعتراض بوده، بی تأثیر در تحولات اخیر است. قطعا چنین نیست. ملت افغانستان خواسته که یک تحول جدید و یک تغییر جدید در سرنوشت سیاسی افغانستان به وجود بیاید. مردم از جنگ خسته شده اند. چه صدای تکبیر الله اکبر از اونها و چه صداهایی که به گونه اعتراضی بالا شده همیشه نشان داده که ما از جنگ خسته ایم. همین سکوت ها همگی نشان میده که مردم افغانستان بدون شک از جنگ خسته شده اند. و مردم افغانستان وارد تجربه نمودن صفحه جدیدی از زندگی سیاسی در افغانستان خواهد بود. اینکه آیا طالب ها خواهند توانست در مدیریت آینده نقش کلیدی و اساسی بازی بکنند و موجبات رضایت و آرامش مردم ایجاد بکنند هنوز در حاله ابهام است، به دلیلی که قدرت ها و قوت های زیاد در افغانستان وجود دارند که نوع بدگمانی و شک دارند بر حکومت طالب ها با دلیل تجربه کردن حکومت طالب ها در 20 سال گذشته. با آن هم اگر طالب ها نسبت به آنچه که میخوان انجام بدن تغییر سیاست داده باشند، رویه های جدید همونطور که ادعا میکنند اعمال بکنند و برخوردهای نیکو با مردم سیاسیون و مخالفین و غیره داشته باشند، زمینه آشتی ملی کاملا در افغانستان فراهم شده و میتوانند طالب ها هم در کنار این جامعه هم حضور داشته باشند، هم در حکومت باشند و هم سیاسیون با صفحه جدید از اتحاد ملی در افغانستان خلق بشه.
بسیاری بر این باورند که اشرف غنی در توانی با گروه طالبان قرار داشت و همین موضوع باعث پیشروی سریع گروه طالبان در افغانستان شد. از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی افغان، پرسیدیم که تا چه میزانی این تحلیل میتونه به واقعیت نزدیک باشه.
خب نظر به خوشبینی هایی که از کشورهای دیگه دیده میشه، اعتراض نیست که همه چی بر وفق مراد آمریکا و آقای اشرف غنی بوده باشه و ای که اینا چی میخواهند، چون افغانستان هم بالاخره مردم داره، بالاخره کسایی هست که راجع به سطح کشور بحث میکنن و طالب ها هم در صفوفشان نگه پازم زمان میشه که بالاخره خون ما میریزیم، بالاخره باید در قدرت تاییم باشیم و خود مردم افغانستان هم این تشویش دارن که باز بیگانه ها بر سرنوشتشان مسلط نشه. گرچه تشویش هنوز هم موجود است، ولی به هر صورت آقای اشرف غنی در سطح نبود که تمام معامله رو در دست خود داشته باشه. از فهوای گفتارش فهمیده میشد، گاهی هم با بسیار تأثر ابراز پشیمانی میکرد تقریبا در می آخر از بودن خود و بالاخره فهمید که همون اداره موقت یا اداره عبوری یا یک اداره که غیر از حضور آقای اشرف غنی بود، چنانچه حالا هم هنوز که هنوز از غیر عدم موجودیت آقای اشرف غنی دیگه بسیار چیز محسوس نیست در کابل و کسانی که در قدرت بودن خدمت میکردن اینا تشویش ندارن. آقای شاروال کابل که از طرف آقای اشرف غنی تعیین شده بود و تیم آقای اشرف غنی او را شاروال تاخته بود و حتی بعض اتهامات هم برش وارد بود که بسیار پول مصرف کرده در انتخابات آقای اشرف غنی و امروز رئیس شاروال صحبت میکرد. من فکر میکنم که کشورها به یک نتیجه رسیدن که در افغانستان یک دولت فراگیر جور شود. در غیر از او همه کشورها میدانند که افغانستان طبعا یک کشور از نگاه سیاسی ضعیف و از نگاه اقتصادی هم ضعیف است. میشه در اینجا اعمال نفوذ بکنند، حتی کشور پاکستان، آمریکا و روسیه خود پدی، حتی چین هم میتونه اعمال نفوذ بکنه. تنها با مصرف پول میتونه استخدام کنه یک زیاد مردم به خاطر اهداف خاص خود. اما این سود نمیبرن به خاطر دورنما باز مخالفانشان عین کار میکنن. بنابراین شاید به یک نتیجه رسیده باشن. اگر کمی خوشبینانه ببینیم قضایا را و ورود طالبان را این دفعه غیر از بحثی که دکتر نجیب را اعدام کردن و یک تعداد مردم کشته شد، در اینجا ما در چند جایی که گیر ماندم دیدم که جنگ بین یک تعداد کسایی بود که استفاده میکردن، حتی کسایی که سربازا را رایش گرفتن در یک جایی در یک فرقه که ما نزدیک هستیم، در اینجا سربازا میخواستن عبور بکنن برن محل ترک بکنن، ولی یک تعداد کسایی که معلوم نبود هنوز طالبا داخل نشده بودن اینا رایشان را میگرفتن. یعنی درگیری ما هم زیر فایرها بودیم که یک تعداد مردم زخمی شدند، ولی ما خبر شدم که کسایی که میخواستن استفاده بکنن توسط سربازا کشته شدن.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ساعتی بعد از خروج اشرف غنی از افغانستان طی سخنانی خطاب به مردم افغانستان گفت که در جهت آمدن صلح سرتاسری در افغانستان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
همشهریان عزیز کابل، بسیار خوشحال هستیم که امروز دوباره با شما صحبت میکنیم. رئیس شورای عالی صلح امیر سید محترم حزب اسلامی جناب بسیط‌الدین حکمتیار و ما کوشش با ادامه داریم برای آرامش بیشتر در شهر کابل و برگشتن حالت و روزمره و عادی. انشاءالله تعالی که کوشش ها نتیجه بده. با بزرگان محترم تحریک اسلامی طالبان در تماس هستیم، صحبت های مستمر داریم، در موارد لازم با هم صحبت کردیم، همکاری های بسیار خوب جریان داره. انشاءالله تعالی که وطن عزیز ما، خاک ما صاحب صلح و امنیت و خوشحالی سراسری بدایی باشه.
بعد از این سخنان حامد کرزی، دفتر وی اعلام کرد که در پی خروج اشرف غنی و مقامات مسئول از این کشور، شورای هماهنگی با عضویت عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و حامد کرزی تشکیل شده است. هدف از تشکیل این شورا جلوگیری از هرج و مرج و کاهش درد و رنج مردم و اداره هرچه بهتر امور مربوط به صلح و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت خوانده شده است. این شورا از نیروهای امنیتی حکومت و نیروهای امنیتی طالبان خواسته است که با حفظ خیشتنداری جلوی درگیری‌ها، هرج و مرج و تحریکات افراد غیر مسئول و غیر مرتبط قاطعانه بگیرند. پرسشی که در حال حاضر برای همه کارشناسان و همه آحاد مردم افغانستان وجود دارد است که حکومت و نظام آینده افغانستان چه نظامی خواهد بود؟ سید جواد وحیدی، کارشناس افغان در امور سیاسی، در پاسخ این پرسش گفت:
تحولات کشور انقدر سریع بود که همه تحلیلگران رو به حیرت واداشته. تحلیلگری به این فکر نبود که افغانستان با این سرعت به تصرف تحریک طالبان در بیاید. چیزی که در میدان اتفاق افتاده جز سه ولایت کاپیسا و پروان و پنجشیر، کل جغرافیای افغانستان امروز زیر سلطه طالبان هست. طالبان فعلا خب در کابل هم تسلط پیدا کردن. ساختاری که اونها پیشنهاد میکنن برای اداره افغانستان همون ساختار امارت اسلامی هست، ولیکن چند چیز دیگه را هم در ایجاد ساختار جدید افغانستان نباید نادیده بگیریم و اون مشروعیت امارت اسلامی. طالبان باید یک مشروعیتی برای خود درست کنند. منظورم از مشروعیت یعنی که جامعه جهانی بپذیره این ساختار را، سازمان ملل بپذیره این ساختار را، و اون چیزی که میتوانه برای طالبان این مشروعیت رو ایجاد کنه فقط سلطه نظامی بر جغرافیای افغانستان نیست، باید آرای مردم را به هر شکلی، به هر نحوی، یا به صورت لوی جرگه یا به اقسام دیگری، آرای مردم را در ایجاد این ساختار دخیل کنند. اون وقت هست که طالبان میتوانند یک مشروعیت برای خود کسب کنند. و این چیزی که امروز در میدان وجود داره، اقالت استقرار و اقالت تحول و انقلاب هست که در افغانستان به وجود آمده، با این شکلی که فعلا طالبان حضور دارن، حکومتداری مدرن کار خیلی سختی هست. تکلیف اردو، تکلیف پلیس و ساختارهای امنیتی هنوز مشخص نیست. آقای کرزی و دکتر صاحب عبدالله و آقای حکمتیار یک شورای هماهنگی در کابل تشکیل دادن که اگر بشه این شورای هماهنگی با مذاکره روی ساختار موقت یا انتقالی به توافق برسن و اون ساختار مورد پذیرش جامعه جهانی باشد، امیدواریم که افغانستان بتوانه با یک حکومت مشارکتی و یک ساختاری که بتواند افغانستان و کشور افغانستان اداره کنه و از فرار سرمایه های معنوی و مادی و انسانی افغانستان جلوگیری کنه، این ساختار ایجاد بشه. جامعه افغانستان جامعه 20 سال قبل که طالبها آمدن او رو تحویل گرفتن و حکومتی به نام امارت اسلامی ایجاد کردن کاملا متفاوت است. در دهه 70 وقتی طالبها آمدن و حکومت را از مجاهدین گرفتن، مجاهدین نتوانسته بودند که یک حکومت سرتاسری ایجاد کنند، در حالت کاملا ویرانه به سر می بردیم. یعنی مجاهدین وقتی حکومت را از کمونیستا تحویل گرفتن، یک ویرانه رو تحویل گرفت، به اون ویرانی افزودن تا مجاهدین، به اون وضعیت بود که طالبا آمدن حاکمیت را گرفتن. امروز افغانستان دانشگاه های متعدد داره، نیروهای انسانی ورزیده داره، شهرها به مراتب از گذشته گسترش پیدا کرده، زندگی مدرن در افغانستان ایجاد شده. طالبان مجبور هستند در رفتار 20 سال قبل خود تجدید نظر کنند و تغییرات اساسی بدن و ما هم در این رفتارهای روزای اونا میبینیم. شما ببینید وقتی اونها آقای مزاری با یک مذاکرات رفت به سمت اونها، خب آقای مزاری اسیر تلقی کردند و شهید کردن، ولی امروز شما میبینین وقتی مقامات بلندپایی حکومتی نظامی امنیتی اسیر میکنن، برخوردشان کاملا متفاوته. البته خب نیروهای میدانی که در جنگ هستن و در میدان هستن او متفاوت هست و این به این صورت نخواهد من عرض کردم که طالبان مجبور هستن برای حکومت داری تغییرات اساسی رو در خود ایجاد کنند و مشارکت رو بپذیرند، به خاطر تغییراتی که در کشور افغانستان و در اجتماع افغانستانی ما به وجود آمده.
اینک طالبان در افغانستان به قدرت رسیده اند و کشورهای جهان، منطقه و همسایگان افغانستان با دقت اوضاع این کشور و عملکرد طالبان زیر نظر دارند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در توییتی به زبان انگلیسی درباره اوضاع افغانستان نوشت: خشونت و جنگ همانند اشغالگری هرگز حلال مسائل نیستند. و افزود ایران در خصوص تشکیل یک شورای هماهنگی توسط رهبران افغان استقبال می کند. وزیر امور خارجه ایران اضافه کرد: امیدواریم که این ابتکار بتواند به گفتگو و یک انتقال مسالمت‌آمیز در افغانستان منجر شود. ایران آماده است تا به تلاش‌های خود در جهت ایجاد صلح ادامه دهد. در همین حال علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با اشاره به تحولات افغانستان در توییتی نوشت: دی ماه 97 در سفر به کابل جلسه پرچالشی با رئیس جمهور افغانستان داشتم. سخنان سوزناک امروز وزیر دفاع این کشور، ترجمان آثار اشغال 20 ساله افغانستان توسط آمریکا و عمق نفوذ و تاثیرگذاری واشنگتن در دولت این کشور بود. همچون 40 سال گذشته پشتیبان مردم افغانستان و خواست و اراده آنها هستیم. همچنین زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و خبرگزاری تاس گفت روسیه در برسمیت شناختن رژیم طالبان در افغانستان عجله نخواهد کرد. وی که همچنین مدیر بخش دوم آسیا در وزارت خارجه روسیه است در این زمینه اظهار داشت در خصوص برسمیت شناختن عجله نداریم، صبر میکنیم تا ببینیم رژیم چگونه رفتار خواهد کرد. این دیپلمات روس در ارتباط با بیانیه طالبان نیز گفت آنها منتظر واگذاری کامل قدرت هستند و هر گونه شانس تشکیل دولت موقت را رد کردند و افزود باید اشرف غنی را به دلیل آنچه آنها اکنون می‌گویند مقصر دانست و دلیل تعلل و